من خودم یادمه که یکی از خاطرات قشنگ خود من توی ایام کودکی نوجوانی سفره‌های مادرم بود. توی زمان ماهرمزون سفره‌هایی که در قدیشون مینداخت سفره‌های قشنگی بود، نمیگم سفره‌های خیلی پرخرج و مجلل بود. اما مثلا حتما مقید بود مثلا سبزی خوردنش باشه، مثلا یه آشی یا سوپی درست کرده باشه، یه کوکویی یا مثلا حالا کتلتی چیزی باشه و این رو خیلی قشنگ یه چیدمان قشنگ داد. و من میدونم که شاید اکثر خانواده ها، اکثر اونهایی که شاید دارن برنامه رو گوش میدن، این خاطره سفره های مادرانه رو دارن، سفره های افطار مادرانه رو. اونها پرخرج نبود، خیلی شاید هزینه بر و هنگفت هم نبود، اما در یاد ماندگار بود. ما برای خودمون و برای فرزندانمون باید خاطره بسازیم، خاطره های قشنگ بسازیم. و یکی از این خاطره ها سفره های زیبای ماه مبارک رمضان. ببینید من شما میخواست که ساده میخوای برگزار کنی، مثلا چیکار کنی؟ یه چای شیرین بذاری، مثلا یه وعده غذا بری از رستوران بگیری بذاری، مثلا این میشه مثلا سفره ساده. من زیاد با این سادگیه نمیتونم ارتباط بگیرم. همیشه از نظر من سفره ماه مبارک یک سفره قشنگ بود، نمیگم یک سفره خیلی رنگین و خیلی مثلا گرون قیمت بود.
بله.
اما اون کسی که در حقیقت این مهمانی افطار رو میگیره سعی کنه سلیقه‌اش رو نشون بده، سعی کنه کدبانوگریش رو نشون بده، سعی کنه اون حسن انتخاب‌هاش رو نشون بده و خود اون باشه در حقیقت یک تابلوی باشه برای ماه مبارک. من ماه مبارک رو همیشه به چشم یک تابلوی زیبا از همه صفات انسانی و روانشناختی میبینم. یک ماه مبارزه است، ماه مجاهده است، ماه تقویت، ماه اراده است. چیزی که شاید توی روانشناسی هم بهش اصرار شده، ما توی روانشناسی اولین چیزی که از مراجعمون میخوایم اینه که بلد باشه چگونه مبارزه کنه با خودش.
بله.
اینکه راههایی که داره میره رو بخواد عوض کنه، تغییر کردن یکی از سخت‌ترین و دردناک‌ترین کارهاست و ماه مبارک یک تمرینی برای این تغییر کردن. پس توی این داستان هم شاید اون سادگی که حالا اینکه همه چی خیلی ساده برگزار بشه، آره موقعی آدم امکاناتش رو نداره، چیزاش رو نداره، اما اینکه مثلا مهمانی دعوت بکنه و بخواد توی این سفره هم سعی کنه مثلا میگم خیلی ساده ها بخواد خیلی ساده برگزار بکنه، نه خیلی هم مفصل و خیلی هم پیچیده به قول شما آخر سر کارش طرف در حقیقت بخواد به دکتر اینها کشیده بشه هم نه، اما به نظر من اگر سفره ها قدری زیبا باشه و در حقیقت اون خاطرات رو زنده بکنه خیلی میتونه قشنگتر باشه. من یادم رنگ های مختلف توی سفره بود، سبزی سبزه بود، آش بود، اینها خیلی قشنگ میکرد. یا همون چای شیرینی که آدم اول دقیقت افطار میخوری یا آب بلر میخوری، اینها خیلی همه چی میتونید تبدیل میشه به یه آیین. یعنی به نظر من خود این افطار کردن هم یک آیین، یک تشریفاتی داره که به نظر من اونم خیلی قشنگ بود.
بسیار عالی، بسیار عالی. آقا تشریف بیارید ما یه سفره ساده با آش براتون آماده میکنیم حتما.
مثلا خود زولبیا بامی رنگش رو شما ببینید.
بله بله.
قشنگی داره. یا مثلا همون آشی که گذاشته میکنی. یعنی مجموع اینا فکر نکنم زیاد.
واقعا.
زیادی بخواد ببره از خانواده.
اون سادگی خودش یه مهر و صفای ویژه‌ای داره. آقای دکتر باامرادی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم.
خیلی ممنونیم. سپاسگزارم.
خیلی به خانواده سلام برسونید.
تمنا می‌کنم موفق باشید.
قربون شما. روز خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. خب همسایه های عزیز ممنون که کنار ما بودین. الهی که سر سفره های ساده افطاریتون ما را هم فراموش نکنید تو دعای خیر خودتون. فردا انشالله بر میگردیم و در خون زندگی رو بروی شما باز خواهیم کرد. مثل همیشه با هم مهربون تر باشیم تا فردا و سلامی دوباره. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. آقایان، ورود شما رو به پرواز
5828 تهران مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
رونمایی از دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور در آغاز قرن نو، 20 فروردین ماه سال 1401، همزمان با سالروز ملی فناوری هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران.
در ذره های خاک این نیروی رها شده، این مهر تابناک پر می کشد چو بوی نشاط از جوانه ها، قد می کشد از آتش پرشور دانه ها، این ذره نوش داروی باغ سترون است، یعنی علاج زخم ترک پوش میهن است، این شوق پر کشیده از آغوش ذره ها، این ابر قد کشیده در آرام شیره ها، خداست این پرتو دمیده بر آفاق آشناست، فردای میهنم به هوای تو میتپد، قلبم هر آینه به صدای تو میتپد، قلبم هر آینه به صدای تو میتپد.
رادیو سلامت،
رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه‌های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
یک روز یک کتاب.
شنوندگان عزیز رادیو سلامت، سلام. دکتر ندا نوری هستم، روانشناس، و امروز با معرفی کتاب کلیدهای انتخاب مهد و پرستار کودک نوشته استیون آورباخ با ترجمه مینا اخباری آزاد در خدمت شما همراهان هستم. تلفیق وظایف شغلی با پرورش فرزندان وظیفه ایست بسیار دقیق و دشوار. برای انجام وظایف شغلی لازمه که از حد اکثر ویژگی های خودمون از جمله ابتکار، مهارت، شوخ طبعی و تواناییمون بهره مند بشیم. میلیون ها نفر مشغول کار هستن و باید بعد از تولد فرزندشون هم به کار خودشون ادامه بدن. برخی از افراد و والدین هم قصد ادامه تحصیل دارن و یا به زمان مناسبی برای انجام مسئولیت های شخصی خودشون احتیاج دارن. قبل از اینکه ما بتونیم هر یک از این وظایف رو به خوبی انجام بدیم، باید مطمئن بشیم که طی مدتی که در منزل نیستیم از فرزندانمون به خوبی مراقبت میشه. بعضی از والدین خوش اقبال دوستان یا اقوامی دارند که در نزدیکی اونها زندگی میکنن و میتونن به روش غیر رسمی و مقرون به صرفه در نگهداری از فرزندشون به اونها کمک بکنن. اما بسیاری از والدین چنین امکاناتی رو ندارن و باید فرزند خودشون رو به مکان مناسبی مانند مهد کودک بسپارن. البته انتخاب‌های بسیار زیادی پیش روی ما قرار داره. شاید یه پرستار خوب بهمون معرفی بکنن که بتونه در منزل از کودکمون مراقبت بکنه، یا یکی از خویشاوندان نزدیکمون بتونه این وظیفه رو بر عهده بگیره، یا یک مهد کودک مناسب بخوایم پیدا بکنیم. به هر حال پیدا کردن یک راهکار خوب و مناسب ساده نیست. معمولاً برای ثبت نام فرزندانمون در مهد کودکایی که برنامه‌های خوبی برای مراقبت از کودکان دارن، باید مدت‌ها در لیست انتظار اونها صبر بکنیم. شاید بعضی از اونها فاصله زیادی از خونه ما داشته باشن یا پرداخت هزینه ثبت نام برامون مقدور نباشه. در بعضی از مناطق هم ممکنه تعداد مهد کودکایی که بتونن خدمات خوبی رو ارائه بدن کمتر از تقاضاهای موجود باشه. به نظر میرسه که همه والدین در یافتن مهد کودک به دنبال یک هدف مشترک هستن: مکان امنی که خدمات منسجم و با کیفیت مناسب رو در زمینه مراقبت از کودک، ایجاد فرصت‌های یادگیری و آموزش ارزش‌هایی که در تضاد با ارزش‌های والدین نباشه ارائه بدن. اونها مکان امن و جالبی رو در نظر دارن که کارکنانشون حساس و مسئول باشن و از مواد، اسباب بازی و لوازم کمک آموزشی متنوعی استفاده کنن. همچنین والدین ترجیح میدن تا به دنبال مراکزی با شهریه‌های مناسب باشن تا بتونن از عهده پرداخت اون بر بیان. برای بعضی از والدین یافتن مهد کودک تنها یکی از مشکلات متعدد شخصی و خانوادگی محسوب میشه. نگرانی برای حل حداقل یکی از مشکلات شاید سبب بشه که اونها با سرعت هرچه تمامتر کودک خودشون رو به اولین مهد کودکی که پیدا میکنن بسپارن. از اونجایی که یک برنامه نامناسب در مراقبت از کودک منجر به بروز مشکلات عاطفی عمیقی میشه و یافتن یک مهد کودک مناسب انرژی بسیار زیادی میبره، باید برای وقت و تلاش خودتون ارزش قائل باشید تا بتونید درباره انتخاب مهد کودک یا مراقب مناسب کاملاً بررسی بکنید. ممکنه که جستجو برای یافتن یا بازدید از مهد کودک‌های مختلف هفته‌ها طول بکشه تا شما بتونید مهد کودکی رو انتخاب بکنید که نظر شما رو جلب بکنه و کودکتون رو خوشحال بکنه. اما راه حل لحظه‌ای راه حل مناسبی نیست، چون نتیجه‌اش بر هم خوردن آرامش ذهنی شما و کودکتون میشه. اطلاعات ارائه شده در کتاب کلیدهای انتخاب مهد و پرستار کودک نوشته استیون آورباخ با ترجمه مینا اخباری آزاد به شما در انتخاب بهترین خدمات ممکن در مهد کودک با حداقل زمان و تلاش کمک می‌کنه. از جمله فهرست دقیقی از موارد خاصی آماده شده که باید به هنگام بازدید از هر محل به اون توجه داشته باشید. همچنین سوالات مناسبی در این کتاب طراحی شده که باید در مراحل جستجوی خودتون اونها رو مطرح بکنید تا راحت‌تر به نتیجه برسید. اطلاعات و پیشنهادات ارائه شده باید با هدف کاهش حس عدم اطمینان در انتخاب مناسب ترین مرکز نگهداری کودک باشه. با این همه باید بر اساس نیازهای شخصی خودتون و کودکتون تصمیم نهایی رو بگیرید. به تازگی به جمع شنوندگان ما پیوستید، باید بهتون اطلاع بدم که ما امروز به معرفی کتاب کلیدهای انتخاب مهد و پرستار کودک پرداختیم. باید خدمتون عرض کنم که کتاب در 44 فصل به رشته تحریر در اومده. به صورت کلی فصل‌های این کتاب به معرفی این عناوین و موضوعات می‌پردازه: شناخت نیازها، تأثیر مراکز نگهداری از کودک، شناخت فرزندتون، مزایا و معایب مهد کودک، اینکه شما چه انتخابهایی رو میتونید داشته باشید و چه انتخابهایی وجود داره. درباره مراکز نگهداری از کودک اطلاعاتی رو در این فصلها به شما داده میشه. ویژگی هایی که باید برای پرستار در نظر بگیرید یا سوالاتی رو که میتونید به صورت حضوری یا در گفتگوی تلفنی از مراکز داشته باشید در این کتاب برای شما گنجانده شده. ویژگی های خاص مربیان کودک و ویژگی های لازم در برنامه های نگهداری از کودک از عناوین دیگه‌ای هستش که در فصل های مختلف کتاب به اون پرداخته شده. همچنین این کتاب به شما کمک میکنه که برای انتخاب پرستار چگونه با اون مصاحبه بکنید و در نهایت تصمیم گیری رو داشته باشید. اطلاعاتی رو که باید از قبل داشته باشید رو بهتون معرفی میکنه یا در اختیارتون قرار میده. همچنین بهتون کمک میکنه تا فرزندتون رو برای رفتن به مهد کودک آماده کنید. در قسمتی از این کتاب به شما کمک شده تا بتونید وسایل‌های مهمی رو که برای مراکز پیشدبستانی لازم هستش شناسایی کنید و یک سری پیشنهادات رو هم بهتون ارائه داده. فصل 14 این کتاب با عنوان آغاز جستجو هستش و بهتون میگه که اولین گام در انتخاب مهد کودک شناخت نیازهای خود و فرزندتون هستش. برای این کار میتونید فهرست مهد کودک ها رو از آموزش و پرورش منطقه سکونت خودتون تهیه کنید. انتخابی که میکنید بر روی شما، کارتون و کودکتون تأثیر میذاره. احساسی که در مورد مکان و کارکنان مهد کودک دارید بسیار مهم هستش، اما احساسات و تجربه هایی که فرزندانتون با اون روبرو میشن اهمیت بیشتری داره. بزرگسالان راحت تر از کودکان میتونن شغل، کلاس یا روابط شخصی خودشون رو تغییر بدن. اگر انتخاب خودتون رو از روی دقت لازم انجام بدید، مطمئن باشید که نیازهای کودکتون در جمع رفع میشه و برای همتون سودمند و سازنده خواهد بود. قدم اول برای تنظیم برنامه مهد کودک یافتن انتخابهای موجود در جامعه‌ای هستش که زندگی میکنید. بنابراین شما میتونید این فهرست رو به راحتی تهیه کنید و گام بعدی رو بردارید. در فصل دیگر این کتاب به شما کمک شده تا بتونید در گفتگوی تلفنی سوالات از قبل تعیین شده ای رو بپرسید. اینکه آیا مهد کودکی رو که انتخاب کردید مجوز رسمی از آموزش و پرورش داره یا نه؟ از چه تعداد کودک در مرکز نگهداری میشه؟ تعداد بزرگسالان چند نفر هستن؟ ساعت کاریشون چطور هستش؟ هزینه ماهیانه؟ و سوالات دیگه‌ای که در این فصل با عنوان گفتگوهای تلفنی به شما ارائه شده تا در انتخاب مهد راحت‌تر و بهتر عمل بکنید. فصل 20 این کتاب در مورد ویژگی‌های خاص مربیان مهد کودک صحبت کرده که اومده مهمترین ویژگی‌هایی رو که یک مراقب باید داشته باشه، یک مراقب موفق در ارتباط کودک داشته باشه، به صورت فهرستوار برای شما آورده. اینکه آیا اونها میتونن به راحتی با کودکان گفتگو بکنن یا خیر، آیا نیازهای خاص هر کودک رو میشناسن، آیا واکنششون نسبت به خواست کودک دلسوزانه و صبورانه هست، آیا شوخ طبع هستن، آیا به پرسش‌های کودکان به خوبی گوش میدن و به اونها پاسخ میدن، آیا کودک رو تشویق میکنن که از مهارت‌های خلاق خودشون و از تخیلشون استفاده کنن، آیا در انجام وظایفشون شایستگی لازم رو دارن؟ آیا این مربیان مهد کودک به تفاوت‌های فردی و فرهنگی هر کودک احترام می‌ذارن؟ آیا برای کودک فضای دلگرم و دلچسب رو ایجاد می‌کنن؟ آیا بدون تنبیه بدنی، تهدید، خجالت زده کردن یا صدمه زدن به کودک قادر به ایجاد نظم هستن؟ آیا اجازه میدن که کودکان تفاوت‌هاشون رو بپذیرن و بدون دخالت دیگران مشکلاتشون رو حل بکنن؟ و سوالات دیگه‌ای که مختص هستش به ویژگی‌های خاص مربیان مهد کودک که به شما در انتخاب مهد و مربیان کودکتون کمک می‌کنه. اگرچه این کتاب نکات بسیار خوب و کاربردی رو به شما معرفی می‌کنه در انتخاب مهد یا پرستار کودک، اما توجه داشته باشید که شما باید با توجه به شرایط خودتون و با توجه به میزان امکانات و ویژگی‌هایی رو که در اختیار دارید بتونید از بین گزینه‌هایی که پیش رو دارید بهترین رو انتخاب بکنید. ممکنه در اطراف شما با توجه به توضیحات و نکاتی رو که گفتم مهد کودک های خوبی نباشه، اما مهد کودک هایی هم هستن که بتونن از کودکتون مراقبت بکنن. بهتره شما کمبودهایی رو که در مهد کودک وجود داره رو خارج از اون در ارتباط با کودکتون جبران بکنید. اما باید یادتون باشه که مهمترین نکته‌ای که در انتخاب مهد می‌کنید، صرف نظر از جایی که این مهد وجود داره، موقعیت جغرافی، میزان هزینه‌ای که داره، این باشه که شما اون پرستار کودکی رو که انتخاب می‌کنید یک پرستار واجد شرایطی باشه که بتونه با کودکتون ارتباط برقرار کنه، و الا بسیاری از نکات دیگه‌ای که ممکنه در برخی از مهدها نسبت به بعضی از مهدهای دیگه در موقعیت‌های جغرافی مختلف کمبودهایی وجود داشته باشه رو به راحتی خود والد میتونه در ارتباط با کودکش جبران بکنه. هدف از نگارش کتاب کلیدهای انتخاب مهد و پرستار کودک نوشته استیون آورباخ با ترجمه مینا اخباری آزاد این هستش که به شما والدین گرامی در یافتن و انتخاب بهترین مرکز نگهداری از کودک کمک بکنه. بنابراین به شما والدین عزیز پیشنهاد میکنم کتاب کلیدهای انتخاب مهد و پرستار کودک رو تهیه و مطالعه بفرمایید تا بتونید با توجه به نکات کلیدی این کتاب بهترین انتخاب رو در مراقبت از فرزندتون داشته باشید. دکتر ندا نوری هستم، روانشناس، و به همراه تمامی همکارانم تا یک برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به خدا می سپارم. خدا نگهدار.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
برنامه کوتاهی رو بشنوید با عنوان سیمرغ.
محبوب خدا بود، آنقدر محبوب خدا بود که خدا می‌خواست بالاترین، بهترین و برترین مقام خودش را به او ببخشد. راستش او امتحانش را پس داده بود، برای خدا به میان آتش رفته بود، زن و فرزندش را در بیابان به دستور خدا رها کرده بود تا پای قربانی کردن اسماعیلش در قربانگاه برای رضایت خدا رفته بود و حالا نوبت رسیده بود به این که بالاترین درجه هدایتگری را از خدا دریافت کند. مردم را دوست داشت، آنقدر مردم را دوست داشت که حاضر بود برای هدایت کردنشان، برای آنکه بفهمند چقدر وجودشان و بودنشان و سالم زندگی کردنشان برای خدا، برای خالقشان مهم است، به میان آتش برود، خانوادش را به قربت بفرستد و فرزندش را به دم تیغ بسپارد. سالم زندگی کردن مردم یعنی آنکه مردم بدانند گوهر وجودشان و سرمایه بزرگ روح و جسمشان قیمتی تر از آن است که خیلی راحت به دست وسوسه ها، هرس زدن ها، خواستن های بی خودی و آتش حسادت ها بسپارندش بزرگترین دغدغه ابراهیم بود همیشه. حالا فرشته وحی آمده بود که درجهش را به او بنمایاند. ای ابراهیم، دوست نزدیک خدا، خدایت سلام می‌رساند و می‌فرماید تو را به بالاترین درجه هدایتگری منصوب می‌کنم. من تو را در میان این مردم امام قرار می‌دهم. ابراهیم سر به آسمان بلند کرد به شکر. فرشته گفت مردمان در حق خودشان ظلم می‌کنند، در حق همدیگر هم روح خودشان را می خراشند، روح دیگران را هم، آرامش خودشان را سلب می کنند، آرامش دیگران را هم. تو امام شدی که به یادشان بیاوری خدا به ایشان ظلم نمی کند، به یادشان بیاوری خداست که آرامشان می کند و هرچه آرامش را مشق کنند به آرامشی که خدایشان خواهد بخشید نزدیکترند. تو امام شدی که آرامشان کنی، هم روحشان هم قلبهایشان را. ابراهیم سر بلند کرد به شکر و گفت خداوندا، از نسل من نیز چنین خواهند بود؟ خدا فرمود عهد من با فرزندانت همان عهدی است که با تو دارم، آرامش بخشی و خدا خواهی. آن گروه از فرزندان تو که مثل تو باشند، مثل تو دوست نزدیک ما، مثل تو مایه هدایت و رحمت از جانب ما، امامان بعد از تو خواهند بود. و چنین شد که ابراهیم پس از نبوت به امامت رسید، نزدیکترین درجه به خدا و مردم.
سلام، امید نجات کاظم هستم. یه وایت بورد بردارید با چند تا ماژیک و لیست کسایی که بهشون ظلم کردید رو بنویسید. نوشتید؟ حالا یه سوال دارم، تو این لیست اسم خودتونم هست یا نه؟ چرا ما فکر میکنیم که به خودمون ظلم نمیکنیم، در صورتی که خیلی وقتا ما در حق خودمون جفا میکنیم، مراقب خودمون نیستیم؟ امروز میخوایم با هم انواع ظلم رو بررسی کنیم. یه دونه همین ظلم به خود دیگری ظلم به دیگرانه و آخری هم ظلم به خدا.